رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. شما که صدای ما رو میشنوین، تو جاده این، تو روستا این، تو شهر این، ایران این، یا هر جای این دنیا که هستین، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز یک شنبه 7 اردیبهشت برابر با 27 آوریل. امروز آسمان سراسر ایران نیمه ابریه و در تمام استان‌ها بارش بارون و رگبار و رعد و برق و وزش باد داریم. فقط در 2 استان خبری از بارون نیست: هرمزگان و خراسان جنوبی. سازمان هواشناسی کشور هشدار داده که امروز مراقب بارش تگرگ در این استان‌ها باشین: اردبیل، البرز، تهران، گیلان، آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، کلرستان، همدان، مرکزی، قزوین، غرب اصفهان. با این حال هوا سرد نیست و در بیشتر استان‌ها دمای هوا حداکثر بالای 25 و حتی 35 درجه خواهد رفت. اگه همین الان برین سراغ 2 کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا بر روی هاتبرد، میتونید علاوه بر شنیدن صدای ما، تصویر ما رو هم ببینید. اما همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر هم به شما سلام میکنن. یک سلام گرم در اتاق فرمان، مراد وسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو حمید فاطمی مسئول اتاق خبر رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده همراه شما هستم تا پایان برنامه. حرف اول صبحانه با خبر همیشه خبره. حمید فاطمی اینجاست با کلی خبرهای تازه از ایران و جهان. خوش اومدید آقای فاطمی.
با درود و صبح بخیر. نخست وزیر کره جنوبی چون کونگ وون امروز یک شنبه در ارتباط با غرق کشتی کره جنوبی از سمت خود استعفا داد. در این سانحه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، دولت سئول در معرض انتقادات زیادی مبنی بر عدم واکنش به موقع برای نجات سرنشینان کشتی قرار گرفته است. فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر از خانم ناوی پیلا، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواست به طور علنی و قاطعانه درباره ضرب و شتم اخیر زندانیان در بند 350 زندان اوین موضع گیری کند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر، در این نامه که رونوشت آن برای احمد شهید، گزارشگر ویژه امور حقوق بشر ایران هم فرستاده شده، همچنین از ناوی پیلای خواسته است از درخواست خانواده ها برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق حمایت کند، از دولت مردان ایران بخواهد خشونت را محکوم کنند و زندانیانی که هنوز در انفرادی هستند به بند عمومی منتقل شوند. در این حال وزیر دادگستری ایران تأکید کرد که تغییر غلام حسین اسماعیلی، رئیس پیشین سازمان زندانها در دستگاه قضایی ایران، ارتقا محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، روز شنبه در جمع خبرنگاران درباره تغییر رئیس سازمان زندانها و اینکه آیا این تغییر ارتباطی با اتفاقات بند 350 اوین داشته است، گفت آقای اسماعیلی در این تغییر و جابجایی ارتقا یافتند. پس از وقایع اخیر زندان اوین، غلام حسین اسماعیلی که هر گونه ضرب و شتم زندانیان بند 350 را به کلی تکذیب کرده بود، به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان تهران منصوب شد. مصطفی پور محمدی ارتباط این تغییر با وقایع بند 350 اوین را هم رد کرد و گفت این تغییر قبل از آغاز سال جدید مد نظر بود. بر اثر ترکیدن سرسری بادی، 2 کودک در شهر کاخ که گناباد جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عصر جمعه بر اثر ترکیدن یک سرسره بادی در پارک آبشار شهر کاخ، یک پسر بچه 6 ساله به 16 متر دورتر پرتاب شد و در دم جان باخت. دو کودک دیگر که زخمی شده بودند در مشهد بستری شدند. یکی از مصدومان صبح شنبه در مشهد درگذشت و بدین ترتیب شمار کشته شدگان این حادثه تلخ به 2 نفر رسید. به گفته مسئولان، سرسره بادی پارک کاخ گواهی ایمنی و استاندارد نداشته است. صدور قبض برق با تعرفه جدید در ایران آغاز شد. معاون خدمات مشترکان شرکت توزیع برق تهران به خبرگزاری فارس گفت صدور قبوض اصلاح شده برق برای مشترکان بزرگ از سه‌شنبه هفته گذشته و برای مشترکان عادی و خانگی از روز چهارشنبه آغاز شده و به تدریج در اختیار آنان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، برای تمام مصارف و بخش‌های مصرف کننده برق به طور ثابت افزایشی 24% در نظر گرفته شده و تعرفه‌های جدید از امروز یکشنبه برای اجرا به توانیر ابلاغ شده است. سفر هیئت‌ها و مقامات اروپایی به تهران همچنان جریان دارد. وزیر خارجه اتریش، هیئت پارلمانی فرانسه و هیئت اقتصادی بلژیک از مقامات و هیئت‌هایی هستند که در یکی دو روز گذشته وارد ایران شده.
ممنونم حمید فاطمی. در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با خبرها باز هم در کنار من و شما خواهد بود، اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر از این رویدادها حرف می‌زنیم. متهم کردن حسن روحانی به سکوت در برابر حوادث بند 350 زندان اوین و تأثیر این رویداد بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی. معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت کاهش شاخص بورس تصمیمی بود که خارج از دولت گرفته شد، اما حالا که بورس تهران بعد از مدتی رکود دوباره رونق گرفته، این رونق چقدر پایدار خواهد بود؟ 50% روستاها پزشک ندارند. بابک زنجانی 30,000 میلیارد تومان پول گرفته و ردی بر جای نگذاشته و افزایش نرخ کرایه تاکسی ها بعد از افزایش قیمت سوخت. این تیترها و بیشتر از اینها در بررسی صفحه اول روزنامه امروز. مدال برنز برای ایران در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی آسیا. در بخش ورزش علاوه بر این خبرهای زیادی داریم. پیام‌های تلفنی شما هم سر جاشون هستن و اگر پیامک بفرستین تا پایان 90 دقیقه حتما خونده میشه. با این شماره میتونید برای ما پیامک بفرستید: 2042-733-595-555 و 2072-26-011-57-30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. با گذشت نزدیک به 10 روز از حوادث بند 350 زندان اوین که بنابر گزارش‌های انتشار یافته به عنوان حمله گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی به زندانیان سیاسی و ضرب و جرح آنها از آن یاد شده، هر روز خبرهای تازه‌ای از سوی خانوادگان، بستگان و نزدیکان زندانیان انتشار می‌یابد. این در حالی است که مقام‌های زندان وقوع چنین حمله‌ای را خلاف واقعیت اعلام کردند. در همین حال برخی از محافل دولت حسن روحانی را متهم می‌کنند که در مورد حمله روز 28 فروردین به بند 350 زندان اوین سکوت اختیار کرده است. کیان معنوی در گفتگو با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل ایران، نخست از او پرسیده که سکوت دولت روحانی در این مورد را چگونه ارزیابی میکنه.
آقای روحانی بناش بر این نیست که در حوزه سیاست داخلی و بالاخص مسائل حقوق بشر موضع‌گیری کنه، چون هزینه بسیار زیادی رو برای دولت به بار میاره و دولت رو از اولویت‌هاش که مسئله سیاست خارجی و مسائل اقتصادی هست تا حدودی دور میکنه و فشار حداقل بیت رهبری و بخشی از اقتدارگرایان رو بر دولت آقای روحانی افزایش میده. به همین دلیل من فکر میکنم آقای روحانی و دولتش در این موضوعات تا حد زیادی سعی میکنن با سکوت موضوع رو از سر بگذرونن.
آقای محمدی، به هر حال آنچه در بند 350 زندان اوین روی داد، این انعکاس‌هایی هم در خارج از ایران داشته. به نظر شما این گونه رویدادها چه تأثیری در روابط بین الملل و سیاست خارجی دولت آقای روحانی داره.
همینطور هست، ما شاهد موضع‌گیری هایی از سوی برخی از مقامات دولت های خارجی در این موضوع بودیم. خانم اشتون گفتن که این موضوع رو دارن بررسی میکنن، عکس العمل های نسبت به این اخبار رو هم در سطح داخل کشور در سخنان آقای محمد جواد لاریجانی دیدیم. روشن هست که ابتداءً وقتی این اتفاقات میفته، نهادهای مدنی بین المللی، نهادهای حقوق بشری عکس العمل نشون میدن، بعد نوبت به دستگاه‌های دیپلماسی میرسه و در این موضوع هم به احتمال خیلی زیاد ابتداءً اروپایی‌ها و بعد آمریکایی‌ها موضع‌گیری خواهند کرد. وزارت خارجه آمریکا هم در این موضوع موضع‌گیری کرده. موضوع به سکوت در سطح بین المللی برگزار نمیشه و در آینده هم مشخصاً هزینه خواهد داشت، بالاخص برای دولت آقای روحانی هزینه خواهد داشت، چون در خارج کشور خب روال بر این هست که تفکیک نمی‌کنند موضع دستگاه رهبری رو نسبت به موضع دولت.
هر روز شاهد انتشار خبرهای تازه‌ای در ارتباط با بند 350 زندان اوین هستیم. تأثیر این رویداد در موضع‌گیری‌های سیاسی جناح‌های داخل ایران چی بوده؟
این موضع‌گیری‌ها در خارج کشور و بالاخص افزایش فشار بر دستگاه سیاست خارجی کشور، اینها در داخل باعث دو قطبی تر شدن فضا خواهد شد، باعث افزایش شکاف میان گروه‌ها خواهد شد. بالاخص در داخل کشور گروه‌های اصلاح طلب مجبور خواهند بود، حالا بخششون سکوت کردن مثل کارگزاران مجمع روحانیون مبارز در برابر این موضوع سکوت کردن، به دلیل اینکه میخواهند در انتخابات آینده مجلس شرکت کنند و نمیخوان هزینه زیادی رو تحمل کنند. بالاخص میترسن از اینکه در نظارت استصوابی شورای نگهبان بر اونها سخت بگیره. اما بخشی دیگر از این نیروها موضع‌گیری کردند و به احتمال خیلی قوی چهره‌ها موضع‌گیری خواهند کرد، چهره‌های سیاسی. این شکاف میان نیروهایی رو که امروز با دولت دارن همکاری میکنن، چون طیف گسترده‌ای هستن، از آقای پور محمدی شما بگیرید تا کارگزاران تا برخی از نیروهای اصلاح طلب، شکاف میان اینها رو تا حدود زیادی افزایش خواهد داد.
آیا شما تکرار این نوع وقایع رو در حوزه‌های دیگه هم مثلا فرهنگی، حقوق بشری یا امنیتی محتمل میبینید؟
من به زودی محتمل نمیبینم، چون این حرکتی که انجام شد در واقع یک نوع سیگنال بود به رفتار حقوق بشری اتحادیه اروپا، که در واقع میخواستن بگن که ما این کارهایی رو که تا الان کردیم ادامه خواهیم داد و فشارهای خارجی تأثیر بر ما نخواهد گذاشت. و همچنین در داخل هم دارن این سیگنال رو به نیروهای اصلاح طلب میدن که منتظر اصلاحات چندانی نباشید. این سیگنال داده شده با حمله به بند 350. من فکر نمی‌کنم در یکی دو ماه آینده دوباره شاهد چنین رخدادهایی باشیم.
خب مجید محمدی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ می‌داد. اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو.
در مورد کتک زدن این بیگناهان سیاسی در بند 350، چون نتونستند آقای روحانی رو شلاق بزنن، کتک بزنن، انتقامشون رو از این بیگناهان گرفتن. اونی که میزنه فراموش میکنه و زیرش میزنه، ولی اونی که خورده، درد کشیده، درداش فراموشش نمیشه و این درد به تن خانواده اونا هم میمونه.
سر امنیت اجتماعی و بالا رفتن قیمت دلار و زد و خورد در بند 350 اوین همه نشان از توافق کامل حکومت با غرب است. منتها خدشمش این حکومت کنار نیمدن با مردمشه. با تشکر، مرتضی هستم از تهران.
آقای روحانی، درباره قیمت بنزین شیب ملایم همین بود. میدانید شما در شبان روز چقدر مردم به شما بد میگویند؟ یا میدانید؟
در دیماه سال 1343 دولت وقت ایران بهای بنزین رو 1 ریال اضافه کرد و در شهرستان‌ها و در تهران مردم اعتصاب کردند، تاکسی‌ها اعتصاب کردند و دولت وقت با دستور شاه فردای همون روز دوباره قیمت بنزین رو به صورت سابقش درآورد. این 1 ریال اضافه شدن قیمت بنزین باعث خشم مردم شده بود.
آقای رئیس جمهور،
نصیب شما اگر هم ملایم هست زیر پاتون لغزنده است. مطمئن باشید که وقتی زمین سر و لغزنده است هر چقدر هم شیب ملایم باشه همه با مخ میخورن زمین.
در رابطه با ازدیاد جمعیت این آقایون نمایندگان مجلس که قانونش این مسئله رو قانونی کردن که هم باید بچه بیارن، لطفا از خودشون شروع کنن و اونایشون که زناشون مسنن نمیتونن میتونن همسر جدید ارتقا کنن، شروع کنن سال یه بچه بینم خودشون میکنن این کارا یا همه چی برای مردمه، مرگ برای همسایه خوبه.
ما چه نظری داریم؟ غیر از بدبختی و نداری و گرسنگی و دربدری چه نظری میتونیم داشته باشیم؟ او اصلا نداشتیم گرسنگی کشیدیم، حالا بعدم گرسنگی میکشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احتمالاً شمایی که در بورس تهران سرمایه گذاری کرده بودین از دیروز خوشحالترین، اونم بعد از این چند هفتهی که بورس تهران افت و خیزهای بسیاری رو پشت سر گذاشت، اما بالاخره دیروز بورس سهام تهران رکورد شکنی جدیدی در سال جاری رو تجربه کرد. ولی این رکورد شکنی و رونق بورس تا چه حد پایداره؟ اما اول بذارین این پرسش رو مطرح کنیم که اصلاً چه دلیلی این رکورد شکنی رو توضیح میده؟ احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی به نظر شما این رکورد شکنی چه دلیلی داره؟
دلایل چندی در پس این افزایش شاخص بورس سهام تهرانه. در هفته‌های اخیر در پی کاهش شاخص بورس سهام تهران دولت اعلام کرده که از این بورس حمایت خواهد کرد و صندوق توسعه بازار سرمایه نیز در این حمایت همراه دولت خواهد بود. اما همزمان خبرهایی در بازار منتشر شده که بانک مرکزی به زودی نرخ سود سپرده گذاری رو کاهش خواهد داد. بدین ترتیب بازیگران بورس سهام تهران این اقدامات رو مثبت ارزیابی نموده و طبیعیه که در چنین شرایطی قیمت‌ها در بورس سهام افزایش پیدا خواهد کرد.
به طور کلی چه عواملی آقای علوی بر شاخص بورس سهام تاثیر مثبت دارن؟
برخی از عوامل بنیادی بلند مدت در این فرایند موثره که مهمترین اون رشد اقتصادی و چشمانداز روشن اقتصادی و سیاسیه که زمین ساز افزایش سوداوری شرکت ها یا کاهش ریسک یا ترکیبی از این دوست و بر شاخص بورس اثر مثبت داره. هرچند تأثیر عوامل بنیادی بلند مدت بر بورس سهام تهران در شرایط فعلی مثبت نیست، اما دخالت دولت ریسک سرمایه گذاری رو کاهش داده و از طرف دیگه کاهش نرخ بهره هم باعث شده که شاخص بورس اثر مثبت بگیره و چون سرمایه گذاران تشویق میشن تا سرمایه خودشون رو از بانک ها در بورس سرمایه گذاری کنن و به این ترتیب تقاضا در بورس سهام قیمت سهام رو افزایش میده و به هر حال باعث میشه رونق در بازار به وجود بیاد.
چه دلیلی کاهش نرخ سود بانکی سپرده گذاران رو از سوی بانک مرکزی توجیه میکنه؟
دولت و بانک مرکزی بر این باورن که نرخ تورم در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد و به حدود 25% خواهد رسید. به همین دلیل نرخ سود بانکی بالا دیگه توجیه نداره و باید کاهش پیدا کنه. افزون بر این کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی توافق کردند که نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت محدود باشه و همین هم باعث شده که سپرده گذاران با آگاهی از اینکه سوددهی بازار بورس سهام بیش از بهره بانکیه و بهتر میتونه تورم رو بپوشونه برای افزایش بازده سرمایه خودشون بورس سهام رو انتخاب بکنن.
آقای علوی به نظرتون آیا شاخص بورس سهام تهران باز هم افزایش پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه یا اینکه دوباره دچار خمودگی و رکود میشه؟
شاخص بورس سهام از عوامل اقتصادی و سیاسی بسیار تاثیرپذیر. اگر برایند کل این عوامل مثبت باشه طبیعیه که شاخص بورس سهام صعودی خواهد بود، اما روند این عوامل با قطعیت قابل پیش بینی نیست. اگر تنش داخلی یا خارجی سیاسی به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بیانجامه روشنه که شاخص بورس سهام منفی خواهد شد. بنابراین شیب شاخص بورس سهام وابسته به تحولات آتی در صحنه ایران و رابطش با جهان خارج خواهد بود و این البته به طور قطعی قابل پیش بینی نیست.
احمد علوی اقتصاددان از سوئد ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
%50 روستاها پزشک ندارن. بابک زنجانی 30,000 میلیارد تومان پول گرفته و ردی از خود به جا نگذاشته و افزایش نرخ کرایه تاکسی بعد از افزایش نرخ سوخت. صفحه اول تعدادی از روزنامه‌های امروز با این تیترها و البته تیترهای بیشتر اینجا هستند، به اضافه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، امروز البته یه روزنامه رو کم داریم، روزنامه ابتکار که دیروز توقیف شد. از دلایل توقیفش تو بخش دوم برنامه سعی می‌کنیم مفصل با فرج سرکویی صحبت کنیم، اما فعلا بپردازیم به اون چیزهایی که داریم. انگار باز امروز بابک زنجانیه و بیشتر روزنامه‌ها به این موضوع پرداختن، ماجرای بابک زنجانی.
بله، امروز چند روزنامه گزارش ها و اخباری منتشر کردن درباره پرونده بابک زنجانی. روزنامه شرق در تیتر یک خودش خبر داده که چک 2 میلیارد دلاری بابک زنجانی نقد نشده و عدش روز گذشته بوده، برگشت خورده و نوشته که زنجانی 5 تا چک دیگه هم نزد دولت داره. از این چک ها که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. عکس یک روزنامه شرق مدیر کل یونسکو رو نشون میده در تهران که آقای محمد جواد ظریف در حال اهدای اطلس تاریخی خلیج فارس به او هست و البته روزنامه شرق یک خبر هم درباره یک بخشش دیگر از متهمان به قتل منتشر کرده در صفحه یک خودش.
روزنامه شهروند نوشته 50% روستاها پزشک ندارن. عکس یکش هم تعدادی از تاکسی هایی که احتمالا مال تهران هستن.
بله، اون خبر مربوط به 50% روستاها پزشک ندارند رو روزنامه شهروند به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت منتشر کرده که در همایش هفته سلامت این بحث رو عنوان کردند. عکس یک روزنامه شهروند مربوط است به افزایش اون چیزی که این روزنامه افزایش خودسرانه قیمت تاکسی، کرای تاکسی توصیف کرده و نوشته که به رغم اینکه قرار است از 25 اردیبهشت قیمت کرای تاکسی افزایش پیدا بکنه، اما خود رانندگان تاکسی از روز گذشته این کار رو انجام دادن. و تیتر یک روزنامه شهروند هم اظهارات آقای اسحاق جهانگیری از معاون اول آقای روحانی در باره اینکه آقای بابک زنجانی علاوه بر همه بدهکاری ها 30,000 میلیارد تومان هم از سازمان تأمین اجتماعی گرفته و هیچ ردی از خودش بر جای نگذاشته.
خب روزنامه جامعه جمع چی داره امروز؟
روزنامه جامعه جمع در تیتر اصلی خودش پیامدهای کاهش سود بانکی رو دربارش گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته در حالی که روز گذشته اخباری منتشر شده که بانک ها توافق کردن برای کاهش سود بانکی، بانک مرکزی در این باره سکوت کرده و البته این روزنامه هشدار کارشناسان رو در این باره منتشر کرده که ممکن است کاهش سود بانکی منجر بشه به خروج نقدینگی از بانک ها. این روزنامه هم چالش های نظام سلامت رو از زبان مسئولان وزارت بهداشت منتشر کرده. یک خبر هم داده درباره اینکه سرسره بادی منفجر شده و جان دو کودک رو گرفته.
توی تیتر یک به ماجرای سود بانکی اشاره کردی. شرق هم نوشته بود سقف سود بانکی به 21% رسیده، یعنی از این بیشتر نمیشه. روزنامه رسالت چطور؟
روزنامه رسالت در تیتر اصلی خودش اظهارات محمد جواد لاریجانی رو منتشر کرده. ایشون سمتش رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هست، اما به دولت آقای روحانی پیشنهاد کرده که هرگز 6 ماه دوم رو در توافق هسته‌ای ژنو تمدید نکنند. ایشون تأکید کرده که اون چیزی که نه سیخ به سوزه نه کباب فرصت طلبیه و اعتدال نیست.
دیروز اگه یادت باشه شهرام راجع به مرگ 2 میلیون قطعه ماهی در سد فشافویه استان تهران صحبت کردیم که گویا دلیلش هم ورود آب فاضلاب شهرک واوان به سد فشافویه بوده. امروز دیدم واکنش آب و فاضلاب به مرگ 2 میلیون ماهی این بوده که آب سد استاندارد بود و فقط متاسفیم. نمیدونم چه جزئیات بیشتری داره غیر از این، اما روزنامه اعتماد چیا داره امروز؟
در این مورد روزنامه اعتماد اشاره کرده که کسی مسئولیت مرگ این ماهیان و دلیل اون رو نمی‌پذیره و تاکنون به طور رسمی اعلام نشده. کمیته در سازمان محیط زیست تشکیل شده تا بررسی بکنن این موضوع رو. اما تیتر یک روزنامه اعتماد امروز خاطرات جنجالی هست که قرار است در نمایشگاه کتاب تهران عرضه بشه. خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی مربوط به سال 70 و همچنین سال 88 و خاطرات آقای احمدی نژاد که روزنامه اعتماد نوشته معلوم نیست هنوز به نمایشگاه برسه یا نه.
خب یه فرصتی هم داریم به روزنامه آرمان نگاه کنیم.
بله، روزنامه آرمان در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره فشار بر آقای اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از دیدار با سفیر عربستان و دیدبوسی این دو مقام ایرانی و عربستانی که اصولگرایان در ایران به نوشته روزنامه آرمان از این حرکت آقای رفسنجانی و سفیر عربستان ناراضی هستند.
شهرام اگه میتونی فقط یه تیتر هم از روزنامه جوان برامون انتخاب کن.
روزنامه جوان در تیتر اصلی خودش گزارش داده که دولت آقای روحانی برای گرانفروشان خط و نشان کشیده و این روزنامه اشاره کرده که ممنوع شده از سوی دولت افزایش قیمت کالاهای اساسی و استراتژیک تا پایان خرداد ماه.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، حدوداً 30 دقیقه دیگه بازم به تو برمیگردیم.
متشکرم.
اما خیلی سریع خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در آستانه قزاقستان، ایران در نخستین روز برنده یک مدال برنز شد که مجتبی کریمفر در وزن 85 کیلوگرم به دست آورد. کریمفر با یک شکست مقابل فرنگیکار ازبکستان و دو پیروزی در برابر کشتیگیران چین تایپه و قرقیزستان بر سکوی سوم ایستاد. اما محسن حاجی پور در 59 و محمد کریمی در 71 کیلوگرم هر دو با شکست مقابل کشتیگیران قرقیزستان حذف شدند. مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در 5 وزن دیگر امروز برگزار می شود. به دنبال جلسه اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال در وزارت ورزش، امیررضا خادم معاون این وزارتخانه اظهار داشت بدهی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال بیش از 110 میلیارد تومان است، در حالی که کل بودجه وزارت ورزش 150 میلیارد تومان است. وی گفت اگر قرار باشد ما بدهی این دو باشگاه را پرداخت کنیم باید کل بودجه خود را به این کار اختصاص دهیم. خادم در مورد اعضای هیئت مدیره دو باشگاه نیز در گزارشی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد اظهار داشت.
فردا پس فردا تیم پرسپولیس باشگاه پرسپولیس هیئت مدیرش معرفی میشه و طبیعتا هم تو قلتک میفته. استقلال هم بایستی دنبال منابع، امیدوارم از لحاظ امکان مالی و حمایت مالی استقلالی از پرسپولیس عقب نمونه.
خادم بار دیگر تاکید کرد مدیران فوتبال ایران مولد نیستند و همه چیز در نهایت سر دولت خراب میشود. در شیراز بازی رفت پلی‌آف برای راهیابی به لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران میان تیم‌های سپاسی شیراز و پیکان تهران برگزار شد و دو تیم به نتیجه مساوی بدون گل رسیدند. به این ترتیب سرنوشت قطعی تیمی که جواز ورود به لیگ برتر را می‌گیرد روز پنجشنبه در تهران تعیین خواهد شد. شب گذشته در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، اشکان دجاگه بازیکن ایرانی ظرف 35 دقیقه‌ای که برای تیم فولام مقابل هال سیتی بازی کرد، یک گل به ثمر رساند، ولی در نهایت بازی 2-2 مساوی شد. فولام 18ام است و هال سیتی 13ام. منچستر یونایتد که دیشب برای نخستین بار سکان رهبری آن را رایان گیگز در اختیار داشت، در منچستر با 4 گل تیم رده 17ام نوریچ سیتی را شکست داد. به گزارش شبکه NBC Sports 2 گل وین رونی زد و 2 گل خوان ماتا بازیکن اسپانیایی منچستر یونایتد. منچستر یونایتد با این پیروزی در رده 7ام جدول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس قرار دارد، در حالی که صدر جدول به ترتیب در اختیار لیورپول، چلسی و منچستر سیتی است. و در اسپانیا تیم رئال مادرید دیشب در مادرید با 4 گل تیم رده 16ام اوساسونا را در هم کوبید. 2 گل کریستیانو رونالدو، 1 گل سرگیو راموس و گل 4ام به گزارش شبکه بین سپورتس 7 دقیقه به پایان بازی توسط دانیل کارواهال.
دل ریال مادرید از 7 minutos del final دانیل کاروا
کارواخال 4-0.
در حال حاضر در جدول لالیگا پس از 34 هفته آتلتیکو مادید با 85 امتیاز اول است. رئال مادید با 82 و بارسلون با 81 امتیاز دوم و سوم.